ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی حوثی‌ها ادعای شلیک موشک به سوی مکه را تکذیب کرد. دونالد ترامپ گفت در پی درگیری با ایران نیست، اما اجازه هم نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. مقامات قطر میگویند به نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دعوت نشدند. رویترز میگوید یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نوشته‌ای در فیسبوک ادعای برخی رسانه‌های عربستان در مورد شلیک موشک از سوی حوثی‌ها به سوی مکه را تکذیب کرده است. رویترز گزارش داد که تلویزیون العربیه که مالکیت آن با عربستان است گزارش داده بود که حوثی‌های یمن دو موشک بالیستیک را به سوی شهرهای جده و طائف در نزدیکی مکه شلیک کردند و سامانه دفاع موشکی عربستان آنها را سرنگون کرده است. رویترز میگوید مسئولان ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن هنوز به تقاضای این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره این خبر پاسخی ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که از شبکه خبری فاکس نیوز روز یک شنبه پخش شد بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال یک درگیری نظامی با ایران گفت در پی درگیری نیست، اما هیچ گونه تهدیدی را نیز از سوی ایران تحمل نخواهد کرد. آقای ترامپ در ادامه نقش حکومت ایران را در افزایش تنش‌ها در منطقه مهم توصیف کرد و گفت دلیل خروج او از برجام پایان دادن به تحرکات ایران بوده است. یک مقام وزارت خارجه قطر به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده است. روز یک شنبه پادشاه عربستان رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری در مکه فراخواند. مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی میگویند موضوع نشست حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات، همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این کشور ریاض است. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید با اقدامی مشابه حمله روز یک شنبه به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد مدارا نخواهد شد و به شکل قاطع به آن واکنش نشان داده می شود. به نوشته این بیانیه ایالات متحده در صورتی که هر حمله ای شبیه این توسط گروه های شبه نظامی نیابتی و یا عناصری از این گروه ها انجام شود تهران را مسئول می داند. اسوشیتد پرس از بیل اوربان سخنگوی سنتکام نقل کرده است که نیروهای امنیتی عراق مشغول انجام تحقیقات در مورد این حمله هستند. در این حمله به شهروندان آمریکایی آسیبی وارد نشده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رئیس جمهوری ارمنستان به دنبال اعلام فراخوان عمومی توسط نخست وزیر این کشور خواستار در پیش گرفتن خیشتنداری و احترام به قانون اساسی از سوی معترضان شد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای نشان دادن اعتراض به یک حکم دادگاهی خواهان مسدود کردن ورودی های ساختمان های دادگاه های سراسر کشور شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با روبیک میناسیان خبرنگار مستقر در ایروان داشتم، ابتدا از تنش های روز دوشنبه در این شهر پرسیدم. روبیک میناسیان:
البته من یه اصلاح بکنم که این اعتراضات فقط مختص به آقای کوچاریان و دادگاهی ایشون نبوده. بعد از انقلاب مخملی ارمنستان همیشه این انتقاد بر دولت آقای پاشینیان بوده که سیستم قضایی ارمنستان هنوز متحول نشده و سیستم قبلی هنوز کار خودش رو ادامه میده. این اعتراضات درسته که بعد از دادگاهی آقای کوچاریان شروع شد، ولی مختص اون دادگاهی نبود. امروز آقای پاشینیان اعلام کردند که شروع میکنن به بهبود وضعیت قضایی ارمنستان و از قضاتی که قبلا مسئله دار بوده کارهاشون و یا اینکه مردم میدونن که ثروت‌های آنچنانی تونستن به هم بزنن، خواست که استعفا بدن و 5 نکته رو البته مشخصا اعلام کرد که با بکارگیری این 5 نکته سیستم قضایی ارمنستان خیلی بهتر خواهد شد.
با بررسی وضعیت فعلی ارمنستان، چه آینده‌ای در فضای سیاسی این کشور قابل تصور هستش؟
ببینید، نسبت به گذشته اگه بخوایم مقایسه بکنیم، خب الان فضا خیلی آزادتره نسبت به رژیم قبل، ولی خب این سیستم قضایی خیلی کارها رو سنگ اندازی میکرد، اینطور میتونم بگم، برای کارهایی که آقای پاشینیان میخواد انجام بده و از قبل هم اعلام کرده که مثلا مسئله رشوه در ارمنستان خیلی ریشه چند ساله داشت، ولی اقداماتی که آقای پاشینیان میخواد انجام بده به طور مدام با سیستم قضایی کانفلیکت ایجاد میکنه و این یه خورده کند میکنه این انقلابی رو که آقای پاشینیان وعده داده بود.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
این روزا در رابطه با اتفاقاتی که در منطقه داره میافته، اکثر سران جمهوری اسلامی مرتب تکرار میکنن که ما اهل جنگ نیستیم، جنگ نمی کنیم، جنگ نخواهد شد، اگر جنگم بشه پاشوایی میسیم و از جنگم نمی ترسیم. خب اگه واقعا نیروی مردمی داشتید که نمیدونم این هشت شعبی و فاطمیون و این زون بسته ها رو بر نمی داشتید بیارید اینجا. امیدوارم یک مقدار عاقلانه فکر بکنید، خیلی راحت برید کنار دیگه. یعنی توی 40 سال هرچی بردید و دزدید و غارت کردید دیگه بس.
آقای سید علی خامنه‌ای، 40 سال سیاه است که مملکت زیبا و پیشرفته ما رو به غنیمت گرفتید، دروغ گفتید و غارت کردید و شلاق زدید و شکنجه و اعدام کردید که چه نتیجه‌اش چه شد؟ امروز مملکت یک ویران سرای مخروبه‌ای که لبه پرتگاه قرار گرفته و در پایین دره نیز آتش مهیای پذیرایی از ملت ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها تن از اهالی قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه‌ای گران به حقوق مردم ایران خوانده و خواستار تبرئه و رفع اتهام بی‌قید و شرط آنها شدند. همزمان بیش از 100 فعال مذهبی، ملی مذهبی ببخشید، در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی در جمهوری اسلامی شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بیش از 100 فعال ملی مذهبی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان صنفی، مدنی و سیاسی دربند در جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت‌های ملی مذهبی منتشر شده، با نام بردن از شماری از زندانیان مدنی، سیاسی و صنفی در جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی یاد و نتیجه بازداشتشان را که مکرر خوانده شده، جز تشدید شکاف حکومت ملت و تنگتر کردن راه‌های مدنی و قانونی برای حل و فصل منازعات و اختلافات سیاسی و اجتماعی و طبقاتی ندانسته است. این بیانیه با اشاره به اینکه برخورد با معلمان، کارگران، بازنشستگان و دیگر معترضین حقوق صنفی هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد، از طرفی اضافه کرده است:
معلمان، کارگران و دیگر زحمتکشان صاحبان اصلی انقلاب بزرگ مردم علیه ظلم و استبداد و تبعیض و فساد در حکومت سابق بودند و وعده‌های حمایت از آنها از دایه‌های صدر انقلاب بوده است. اما متاسفانه سیر رخدادهای پیاپی در طول چند دهه وضعیتی را پدید آورده است که دوباره شاهد شکل‌گیری همان ظلم‌ها و تبعیض‌ها و فسادها حتی گاه در ابعاد وسیع‌تر بوده ایم.
در پایین بیانیه مذکور اسامی 116 فعال ملی مذهبی قید شده است. حسن فرشتیان، محقق مذهبی در فرانسه و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا نکات قابل توجه آن را چنین تشریح می کند:
نقطه عطف و نقطه تلاقی چندین جریان مدنی و سیاسی در این هفته‌های اخیر پدیدار شد. یعنی در پی روز معلم و روز کارگر، ما شاهد بازداشت برخی از معلمین و برخی از کارگرها بودیم. یعنی از یک سو فعالین صنفی، از سوی دیگه فعالین مدنی و از سوی دیگه فعالین سیاسی همزمان اینها دستگیر شدند. من فکر می‌کنم اهمیت این بیانیه در اینه که همزمان به اقشار رسیدگی کرده، همزمان مسئله آزادی این اقشار رو در دستور کار خیش قرار داده. یعنی ما گاهی فقط به کارگران بازداشتی توجه میکنیم، گاهی به معلمان بازداشتی، گاهی با سیاسیون بازداشتی، اما در این بیانیه به هر سه گروه، هم کارگران، هم معلمان و هم از جمله آقای کیوان صمیمی که جزو نیروهای سیاسی ملی مذهبی هستند و سردبیر نشریه ایران پرداخت، یعنی هر سه جنبه مورد توجه قرار گرفت.
همزمان نزدیک به 1000 تن از اهالی قلم در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران را لطمه گران به حقوق اساسی فرد ملت ایران خوانده، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها شدند. در نامه یاد شده که در سایت های خبری منتشر شده، اسامی 895 امضا کننده قید شده و در آن آمده است:
مردم ایران با جانفشانی در انقلاب مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق و سایر حرکت‌های مترقی و آزادی‌خواهانه معاصر مکرراً بر مطالبه این حقوق اساسی و اولیه صحه گذاردند. یکی از مطالبات اصلی و جدی انقلاب بهمن ماه 57 نیز مسئله نفی سانسور و برقراری فضای آزاد مطبوعاتی، فکری و فرهنگی بوده است. با توجه به تمامی مبارزات پیگیر روشنفکران و نویسندگان ایرانی جهت تحقق این آرمان بلند و تاریخی، پیگیری و مطالبه حقوق از دست رفته نویسندگان، شاعران و روشنفکران مستقل این کشور که جز بر اذهان مردم بر هیچ نقطه دیگری اتکا ندارند، وظیفه انسانی و صنفی همه ما امضا کنندگان این نامه است.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و نویسنده در بریتانیا و از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت آن را چنین بازگو می‌کند:
همین که 900 نفر این اعلامیه را امضا کردن، این خودش به نظر من یک تحول. به جهت این که معمولا اعلامیه هایی که از جانب کانون نویسندگان منتشر می شد، قاعدتا اعضای کانون امضا می کردن یا انجمن قلم همینطور، یعنی محدود می شد، یا اعلامیه هایی که سازمان های سیاسی می دادن کم و بیش محدوده خاصی داشت. یعنی اگر چپ بودن احتمالا بعضی از چپ ها ازشون حمایت می کرد، اگر راست بودن همینطور. بنابراین شما هیچگاه چتری رو ندیدید که در زیرش آدم‌های روشنفکرانی، نویسندگانی با ایده‌های مختلف در اون جمع بشن. در واقع خود همین بیانیه نشان دهنده اونه که بالاخره بعد از سالها هدف کانون نویسندگان تحقق پیدا کرده. یعنی انسان‌ها منهای وابستگی‌های سیاسیشون در مسئله مثل آزادی آن و حقوق اهل اندیشه در این مورد با هم به توافق رسیدن و این به نظر من دستاورد بزرگی.
بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند.
خب به این ترتیب با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.